ساعت 2 بعد از ظهر وقت تهران، ظهر دوشنبه 3 مرداد ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در بخش خبری مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. آمریکا به دنبال پایگاه‌های نظامی دائم در افغانستان نیست. بانک جهانی 500 میلیون دلار به مناطق بحران‌زده شاخه آفریقا اختصاص می‌دهد. دولت سوریه طرح گذار به سیستم چند حزبی را تصویب کرد. سفیر جدید آمریکا در کابل میگوید کشورش به دنبال ایجاد پایگاه‌های دائم در افغانستان نیست. رایان کراکر، سفیر جدید آمریکا، در مراسم ادای سوگند در کابل گفت:
We have no interest in permanent bases in Afghanistan.
ما علاقه به ایجاد پایگاه‌های دائمی در افغانستان نداریم. این را رئیس جمهور، وزرای خارجه و دفاع هم گفتند. ما تنها تا زمانی که لازم است در افغانستان می‌مانیم، نه یک روز بیشتر. قرار است نیروهای خارجی تحت فرماندهی ناتو تا اواخر سال 2014 از افغانستان خارج شوند. بانک جهانی اعلام کرده است به کشورهایی که با خطر خشکسالی و قحطی در شاخه آفریقا روبرو هستند بیش از 500 میلیون دلار کمک‌های مالی اختصاص می‌دهد. بر پایه ارزیابی‌های سازمان ملل، بیش از 10 میلیون نفر از ساکنان کشورهای سومالی، کنیا، جیبوتی، اتیوپی، سودان و اوگاندا با خطر گرسنگی و قحطی روبرو هستند. تاکنون سازمان ملل دو منطقه وسیع از کشور جنگ‌زده سومالی را مناطق قحطی زده اعلام کرده است. امروز دوشنبه به ابتکار سازمان خاربار و کشاورزی فاو وابسته به سازمان ملل، نشستی با شرکت نمایندگان کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین‌المللی برای کمک به مردم شاخ آفریقا برگزار می‌شود. دبیر کل سازمان ملل از کشورهای ثروتمند جهان خواسته است برای نجات جان صدها هزار تن از ساکنان مناطق قحطی زده سومالی 1,600,000,000 دلار بودجه اختصاص دهند. خشکسالی اخیر در شاخ آفریقا در 60 سال گذشته بی‌سابقه بوده و تاکنون هزاران نفر از جمله نوزاد و کودکان از گرسنگی و کمبود آب آشامیدنی جان دادند. شامگاه یکشنبه دولت سوریه طرح گذار به سیستم چند حزبی در آن کشور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، گذار به سیستم چند حزبی بخشی از اصلاحات سیاسی در آن کشور است که راه را برای ایجاد تغییرات در قدرت سیاسی باز می‌کند. به نوشته سانا، در قانون جدید احزاب، تشکیل حزب بر اساس باورهای دینی، روابط قبیله‌ای و منطقه‌ای، تفکیک نژاد، رنگ پوست و جنسیت ممنوع است. حزب بعث سوریه پس از سال 1970، حدود 41 سال پیش که حافظ اسد با یک کودتای نظامی به قدرت رسید، حزب حاکم در آن کشور بود. بشار اسد، رئیس جمهوری کنونی سوریه، پس از مرگ پدرش در سال 2000 به قدرت رسید. هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، گفته است که برای یک دوره دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در سال 2012 شرکت می کند. هوگو چاوز 56 ساله ماه گذشته در کوبا برای خارج کردن یک غده سرطانی از بدنش تحت عمل جراحی قرار گرفت. در مصاحبه‌ای که روزنامه دولتی ونزوئلا با چاوز انجام داده، او گفته است که در دوران بیماریش هرگز به فکر کنارگیری از مقام ریاست جمهوری نیفتاده است. هوگو چاوز در سال 1999 برای نخستین بار به مقام ریاست جمهوری ونزوئلا رسید و 6 سال بعد نیز بار دیگر در انتخابات پیروز شد. وزرای امور خارجه هند و پاکستان روز چهارشنبه دور تازه گفتگوهای صلح را در دهلی نو آغاز خواهند کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این نخستین نشست در سطح وزرای امور خارجه دو کشور هسته‌ای منطقه در یک سال گذشته است. آنچه بر این نشست سایه انداخته، وقوع انفجارهای سه‌گانه اخیر در بمبئی و انتصاب وزیر امور خارجه جدید پاکستان است. هنا ربانی، وزیر امور خارجه جدید پاکستان، نخستین زنی است که در این کشور به مقام وزارت رسیده. خانم ربانی 34 ساله علاوه بر این جوان‌ترین عضو کابینه دولت فدرال پاکستان نیز هست. و ما در ادامه این بخش خبری، نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر. با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مش در 25 دقیقه آینده با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به تفکیک جنسیتی در ایران، قربانی چه کسی است. سپس جام جهانی فوتبال زنان را بررسی می‌کنیم، مسابقاتی که جامش را ژاپنی‌ها بردند و زندانش را دو زن ایرانی تحمل می‌کنند. با ما بمانید. و مسئولان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه میگویند برای اینکه زنانی که به شغل فروشندگی، منشیگری و ویزیتوری اشتغال دارند آسیب نبینند، باید از والدین و یا همسر آنها تعهد گرفته شود. به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، در خصوص هویت و گزینش بعضی از فروشندگان خانم، تحقیقی انجام نمیگیرد و همین زمینه را برای آسیبشان فراهم میکند. برای مبارزه با خشونت علیه زنان در ترکیه، وزیر خارجه این کشور طرحی قانونی را آماده کرده و بر اساس آن مردان خشن با استفاده از پابند الکترونیکی کنترل خواهند شد. به گزارش مطبوعات ترکیه، این قانون شامل مردانی می شود که طبق حکم دادگاه حق نزدیک شدن به همسر، همسر سابق، نامزد و یا دوست دختر خود را ندارند. تا کنون تصمیمات دادگاه‌های ترکیه در این زمینه با بی‌اعتنایی مردان مواجه شده است. ده‌ها تن از زنان کره جنوبی شنبه گذشته در اعتراض به توجیه مزاحمت جنسی به دلیل نوع پوشش زنان راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در این راهپیمایی که به مارش هرزه‌ها مشهور شده، حدود 70 تن و بیشتر آنها زن بودند که اعلام کردند: ما حق داریم آنگونه لباس بپوشیم که خود می‌خواهیم. آنچه را که شما مردان سکسی می‌دانید، ما رد می‌کنیم. مارش هرزه‌ها نخستین بار در ماه آوریل در کانادا سازمان داده شد. انگیزه سازماندهی آن سخنان یک پلیس در تورنتو بود که گفته بود زنانی که مثل هرزه‌ها لباس می‌پوشند، اگر مورد مزاحمت قرار گیرند، خود مقصرند. پس از نخستین مارش هرزه‌ها در کانادا، تظاهرات مشابهی در ایالات متحده آمریکا، اروپا، آفریقای جنوبی و استرالیا نیز به راه افتاد. شورشیان اسلامگرای سومالی وزیر تازه منصوب شده امور زنان و خانواده این کشور را در نزدیکی موگادیشو رو بودند. آیشه عثمان عقیل تنها زنی است که روز چهارشنبه گذشته به عضویت کابینه 18 نفره نخست وزیر سومالی درآمد. او در حال رفتن به جلسه کابینه بود که رو بودش. نخستین وزیر امور خارجه زن در پاکستان سوگند یاد کرد. حنا ربانی کار روز سه‌شنبه گذشته آیین تحلیف را به جا آورد. او که 34 سال دارد، پیش از این معاون وزارت امور خارجه پاکستان بوده. او جوانترین وزیر امور خارجه در تاریخ پاکستان است. برای دخترها داستان از 7 سالگی شروع میشه، از زمانی که اونها رو برای جشن تکلیف آماده میکنن و کم کم به زبانی کودکانه به اونها گفته میشه که از این به بعد، یعنی بعد از جشن تکلیف، دیگه جز برادر و پدر و عمو و دایی کسی حق نداره موهای اونها رو ببینه و اونها رو بغل کنه. نمیدونم که این برخورد چه تصوری رو در ذهن یک دختر بچه 7 ساله ایجاد میکنه و اون در مورد خودش و رابطهش با جهان اطرافش چطور فکر میکنه. اما این ماجرا همچنان ادامه پیدا میکنه. در دوران راهنمایی و دبیرستان، دخترها و پسرها پاسخ کنجکاوی هاشون رو نه در روابط اجتماعی که یا در محیط خانواده و یا در محیط های ممنوعه پیدا میکنند، چون در ایران کم کم دیگه هیچ جایی نیست تا دختر و پسر بتونن در کنار هم بشینن و در مورد خودشون حرف بزنن. اونها نه حق کافی شاپ رفتن دارن، نه حق کوه رفتن دارن، نمیتونن در پارک قدم بزنن، نمیتونن سینما برن. اینکه نمیتونن اما به این معنا نیست که نمیرن. این همه آمار مبارزه با فساد و جرایم اجتماعی حاصل بگیر و ببندهایی که در پارک و کوه و سینما و کافی شاپ و پارتی ها رخ میده. با این همه، چرا این همه دیوار بین دختران و پسران در ایران کشیده میشه؟ محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، حکومت جمهوری اسلامی رو مثل پدری عصبانی و سختگیر میدونه.
اینکه چرا میکنه این کارو برمیگرده به یه عصبانیت شدید، مثلا مثل یک پدر کنترل کننده دیکتاتور که وقتی زورش نمیرسه به اینکه اوضاع خانواده رو روبراه کنه یا خواسته های خانواده رو جواب بده، شروع میکنه قلقم کردن و در اتاقو بستن به روی دختر و پسر و بعد نمیدونم خرجی خونه رو کم کردن و تمام این واکنش هایی که الان جمهوری اسلامی داره نشون میده نسبت به محدود کردن پسر و دختر، در واکنش به اینه که نمیدونه چجوری این عصیان ها و این اعتراض های اجتماعی که توسط جوان ها ایجاد شد به خصوص بعد از جریان انتخابات رو کنترل بکنه. من خیلی این دوتا رو به هم ربط میدم. در واقع این یک عصبانیت شدیده و واقعا بدون هیچ حساب و کتاب خاصی هست.
سوال همچنان پابرجاست: دختران و پسران کجا باید با هم آشنا بشن وقتی حتی در میان کلاس های درس دانشگاهی هم قرار هست دیوار بکشن؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، پاسخ این پرسش رو بسیار روشن و شفاف میدونه.
خب اصلا این سیاست به همین جهت داره سیر میکنه که تنها مجال برای آشنایی اونها جمعهای خانوادگی و آشنا باشه، نه به عنوان اشخاص مستقل از خانواده ها. و این سیاست هم مبتنی بر یه نظریه خیلی روشن هست که آثارش طبیعتاً به اینجا خواهد کشید. اون نظریه روشن هم یک نظریه است درباره عدالت. مطابق این نظریه هر چیزی باید در جایی که براش تعیین شده قرار بگیره. این جای هر چیز چیزی نیست که من، شما یا دیگری بخوایم با عقل ناقص خودمون به اصطلاح حضرات تعیین کنیم. این چیزی است که تعیین شده در ناموس خلقت، از طرقی به ماها ابلاغ شده و ما مطابق اون ابلاغی هم میریم جای چیزها رو تعیین میکنیم. مطابق اون چیزها جای مردها بیرون خونه است و جای زنها درون خونه. این نظریه رو خب باید اجرا کرد. برای اجرای این نظریه شما نیازمند زمینه و بستر مساعد هست. حالا که به هر دلیلی، به ویژه با توجه به اینکه جامعه های دیگر هم هستن که به شیوهای دیگه زندگی میکنن و مردم هم از اونها باخبر میشن و نمیشه این سیاست یا این نظریه رو کاملا اجرا کرد، حداقل کاری که میتونن بکنن این هستش که جنس ها رو از هم جدا بکنن و نگذارن اون اتفاقی که قرار بوده مطابق اون تئوری بیفته جلوش گرفته بشه و بنابراین هر کسی در جای خودش تا حد امکان قرار بوده. به این ترتیب با این نوع جداسازی ها گویی دوباره زن میخواد برگرده به همون جایی که براش تعیین شده و اگر به اونجا برگرده، البته اون وقت تنها مجال آشناییش هم از طریق خانواده است، چون اون در درون خانواده است و کسایی که با اون خانواده در ارتباط دارن او رو خواهند شناخت.
تجربه های پیش از این جمهوری اسلامی امانشون میده که در جامعه 70 میلیونی و پیچیده ایران همواره تئوری ها به نتایج پیش بینی شده منجر نمیشه. مبابة عباس‌قلی زاده از تاریخ ادبیات ایران مثال هایی رو مطرح میکنه. لیلی و مجنون، خسرو و شیرین نمونه هایی از عشق هایی که هیچ محدودیت و ممنوعیتی رو تاب نمیارن.
یک اصل وجود داره و اون اینه که عشق رو نمیشه کنترل کرد و ما داستان های خیلی زیادی در این مورد داریم که چطور یک پسر و دختر راه های مختلفی رو پیدا کردن برای اینکه بتونن اون حس عاشقانه و اون رابطه عاشقانه رو نشون بدن. ما ادبیات خیلی غنی داریم در مورد اینکه چطور عشق راه خودش رو از طرق مختلف پیدا میکنه که فضای اجتماعی بسته بشه به روی پسر و دختر. من مطمئنم که دخترها راه های خیلی مختلفی رو میتونن پیدا کنن. یکی از مهمترین مقاومت هایی که به نظر من زنای ایرانی توی این سه دهه کردن، روش های مقاومت هایی بوده که در مورد حجاب و در واقع انکار کردن بدن زنان در فضای عمومی بوده و ما میبینیم که چقدر جوونا تو هر دوره‌ای، تو هر سالی روشایی رو پیدا کردن برای اینکه مقاومت کنن و هنوز هم این مسئله حجاب یکی از چالش‌های مهم جمهوری اسلامی. حالا حساب کنیم در رابطه با عشق که یک چیز بسیار قوی‌تر و یک غریزی‌تری از حجاب، چطور پسر و دختر میتونن راههایی رو پیدا کنن. و الان دیجیتال واقعاً تمام راه‌ها رو کوتاه کرده. یعنی ما حتی اگر فضاهای عمومی رو ببندیم، دیجیتال و روشایی که وجود داره برای ارتباط دیجیتالی قضیه رو حل می‌کنه. مگه یه پسر و دختر نمی‌تونن یکی اونور خیابون سیه که این برای خیابون با دوتا موبایل با همدیگه حرف بزنن و همدیگه رو نگاه کنن و نگاه هاشون فقط مبادله بشه؟ من مطمئنم پسر دختر رو خیلی راحت میتونم شبیه این رو پیدا بکنم.
حسین غازیان اما معتقده که جمهوری اسلامی در پی سکس زدایی از جامعه است.
این نظریه و برای اجرای این نظریه یکی از کارهایی که در جامعه فعلی میشه کرد که این روالش به هم خورده به دلیل ارتباط با دنیای مدرن، این است که شما یک سیاستی در پیش بگیرید که من اسمش رو گذاشتم سیاست سکس در جمهوری اسلامی. این سیاست عبارت است از سکس زدایی کردن از سطح جامعه. جدا کردن دو جنس از همدیگه یکی از ابزارهای این سیاسته، یعنی کاهش تحریک جنسی در جامعه که البته وقت پیامدهایی داره این سیاست که برخی از پیامدهاش خواسته است و برخی از پیامدهاش ناخواسته. یکی از پیامدهاش این است که اتفاقا برخلاف هدفاش ممکنه به بالا رفتن به اصطلاح تحریک جنسی در جامعه بیانجامه از طریق کاهش آستانه تحریک جنسی. یکی از پیامدهاش میتونه به حوزه ازدواج و همسرگزینی راجع بشه، یعنی حوزه و قلمرو انتخاب رو به داخل خانواده ها برگردونه. بنابراین این از پیامدهای اون سیاسته و اون سیاست خودش از پیامدهای اون نظریه است.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بسیاری از کسانی که به شهر قم سفر کردن معتقدند که این شهر میتونه یکی از نمونه‌های موفق تفکیک جنسیتی در جمهوری اسلامی باشه. شهری که عمده ساکنانش طلبه‌های حوزه‌های علمیه و یا شاغلان در این حوزه‌ها هستند. یکی از افتخارات حوزه‌های علمیه وارد نشدن زنان به اونجاست. اما با اینکه استحکام خانواده‌ها و مبارزه با مفاسد اجتماعی همواره در صدر تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران بوده، اونطور که مدیر کل بهزیستی استان قم اعلام کرده، در این استان 21% ازدواج‌ها به طلاق ختم میشه و استان قم پس از تهران از نظر آمار طلاق در رده دوم قرار داره. چرا چنین تجربیاتی تغییری در تصمیمات جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کنه؟ حسین قاضیان پاسخ میده.
این نوع از ارزیابی‌ها مال ارزیابی‌های جامعه‌ای است که بر مبنای دانش و علم مدل می‌خوان جامعه رو اداره بکنن. اما اگه شما این رو کنار بذارید و بر مبنای عقاید و باورهای پیشینی نظریه‌هایی رو در کار بیارید، دیگه اونا از جهت واقع بینانه بودن مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرن. حالا ممکنه شما بگید من این نظریه رو از دین اخذ کردم و چون دین حرف حقی می‌زنه من تغییری در اون نمی‌دم. مهم نیستش که شما این رو از کجا میارید. مهم اینه که اگه به چنین باور مستحکمی رسیدید و حاضر نبودید نظریه‌های خودتون رو که در عمل ناکارآمد از کار در اومدن تغییر بدید، شما همیشه با پیامدهای نامربوط روبرو میشید و چون نمیخواید سیاستهای ناشی از اون نظریه نادرست رو تغییر بدید، همیشه با این مشکلاتی که شما گفتید روبرو میشید و بنابراین نمیخواید تغییر بدید اون سیاست رو که برای شما درس عبرتی باشه. بنابراین میرید به سراغ اینکه این ناکارآمدی رو به چیزهای دیگری نسبت بدید. مثلا اینکه دشمنان نذاشتن، دستهایی در کار بود، عده‌ای همت کافی به خرج ندادن، مسئولان در این زمینه استمرار نداشتن یا خودشون باور نداشتن و به عوامل فنی از این دست نسبت بدید، نه به اون نظریه راهنما یا اون سیاست‌های نادرست. این دوتا عامل باعث میشه که این تجربیات اساساً به چشم نیاد که شما بخواید تغییری بدید در این سیاست، چون اون سیاست باید اجرا بشه در هر حال. اگر با یه موانعی روبرو شید، موانع فنی و تکنیکی هستن که باید اونها رو تغییراتی داد در موردش و بعد فکر که حتما اجرا میشه. این ماجرا عیناً در مورد حجاب رخ داده، در مورد بسیاری از مسائلی که به موضوع جنس و جنسیت مربوط میشه در جامعه ما رخ داده و هیچ وقت هم در طی این سه دهه باعث نشده که مسئولین از دیدگاهاشون پا پس بکشن و بخوان که به شیوه جدیدی متوسل بشن.
محبوبه عباس‌قلی زاده از سوی دیگه معتقده که افزایش فشارهای اجتماعی سبب افزایش شکاف جنسیتی و تقویت جنبش زنان در ایران میشه.
به نظر من این محدودیت ها فقط شکاف جنسیتی رو عمیق میکنه، یعنی باعث میشه که مطالبات زنها، خواسته های دخترهای جوان روز به روز بیشتر بشه، در واقع اون نیروی اجتماعی که توی زنها هست رو قوی بکنه. از این جهت من مطمئنم که هر نوع فشاری که جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله جنسیتی اعمال میکنه منجر به تقویت جنبش زنان و خواسته های زنان داخل ایران خواهد شد. تو یک سال گذشته شما نگاه بکنید، تمام این سیاست هایی که حکومت در رابطه با زنان شروع کرد، از سازی جنسیتی توی دانشگاه‌ها، محرومیت تحصیلی زنان، تا بحث سنگسار، تا بحث محکومیت زنان زندانی سیاسی، همه اینا نه تنها باعث نشد که کنترل در جامعه قوی تر بشه، بلکه باعث شد که زنها راه‌هایی رو پیدا بکنن برای اینکه اعتراضاشون رو از فرمای سیاسی وارد فرمای حقوق بشری بکنن.
با این همه، با افزایش تفکیک جنسیتی در جامعه ایران، خانم عباس‌قلی زاده معتقده که خانواده‌ها مسئولیت بیشتری رو بر دوش خواهند داشت.
من الان خطابم به جمهوری اسلامی نیست، من حتی نگران جوانا هم نیستم. به نظر من جوانا راه خودشون رو پیدا میکنن. من الان خطابم به پدر و مادرها، من میگم پدر و مادرها بفهمن که دخترها و پسرهاشون تو چه شرایط اجتماعی محدودی در بیرون هستن و اجازه بدن به اینها که بتونن خودشون رو ابراز بکنن، بتونن خودشون رو بیان بکنن. اگر فضاهای اجتماعی بیرون بسته میشه، فضاهای داخل خونه رو نبندن به روی پسر و دختر، و اگر با هم دیگه تماسی دارن اجازه بدن که فضاهای خونه در اختیار اینها قرار بگیره و علنی هم باشه، نه اینکه دختر منتظر باشه که مادرش بره بیرون یواشکی پسر رو بیاره تو پشت در اتاق بسته، و خب این اصلا از حالت واقع‌گرایانه ارتباط رو خارج میکنه. فکر میکنم که بهترین شکل مقاومتی که وجود داره در رابطه با این محدودیت‌هایی که الان جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه این هست که خانواده‌ها در خونه‌هاشون رو به روی یک ارتباط معقول و واقع‌گرایانه بین پسرها و دخترها باز کنن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو می‌زدند.
قوانین تبعیض، پلیس،
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ششمین دوره جام جهانی فوتبال زنان در آلمان برگزار شد و با یک شگفتی بزرگ، یعنی قهرمانی تیم ژاپن به پایان رسید. اما اونچه که از جام جهانی فوتبال زنان برای ایران باقی موند چیزی جز یک حسرت بزرگ نبود. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا، پشت خط تلفن ماست. آیه رستم‌پور، اول برای ما از وضعیت بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان بگید و اینکه آیا واقعاً این بازی‌ها در قد و قواره بازی‌های جام جهانی فوتبال مردان برگزار شد یا نه؟
این تازه ششمین دوره جام جهانی فوتبال زنان بود، اما میشه گفت اولین دوره‌ای بود که این جام برای رسانه‌ها خیلی جدی گرفته شد و همچنین در محل برگزاری مسابقات دیدیم که بازی افتتاحیه بیش از 70,000 تماشاچی داشت و 30,000-40,000 تماشاچی برای هر بازی به ورزشگاه می‌رفتن که همون میانگینی هست که برای رقابت‌های مردان به تماشای بازی‌ها میرن. شگفتی هم خیلی داشت، به همین خاطر توجه رسانه‌ها رو جلب کرد. کیفیت بازی‌ها هم نسبت به دوره‌های قبل خیلی زیاد شده بود. دیگه اینطور نبود که جام جهانی فوتبال زنان در انحصار آمریکا باشه و یکی دو تا تیم اروپایی. دیدیم که در متن رقابت‌ها تیم‌های مختلف از جمله قهرمان شگفتی ساز مسابقات تونستن معادلات تازه‌ای رو برای فوتبال زنان در دنیا بیافرینن.
پس به این ترتیب در واقع کیفیت بازی فوتبال زنان فوتبالیست جهان هم کیفیت بالایی رو دست پیدا کرده.
کاملا همینطوره و حضور تیم‌های جدید در صحنه اول فوتبال زنان جهان این نوید امیده که در آینده غیر از لیگ خوبی که فوتبال زنان آمریکا داره در سایر کشورها هم این اتفاق بیفته، سطح قراردادهای فوتبالیستای زن افزایش پیدا کنه. چون وقتی که تماشاچی هست، خواهی نخواهی اسپانسرها هم به سمت این ورزش میان، سرمایه گذاری بیشتر میشه.
اما آقای رستم‌پور، در کنار این ماجرا البته من توجه شما رو به واکنش زنان فوتبالیست فرانسوی هم جلب میکنم. اونها هم شکایت داشتن که رسانه‌هایی که کارشون رو بر اخبار ورزشی متمرکز کرد آنچنان که باید و شاید به مسابقات فوتبال زنان نپرداختن.
شاید یکی از دلایلش این باشه که رسانه‌ها خو گرفتن به فوتبال مردان، به همین خاطره که حتی وقتی میخوان یه شوت خوب، یه ضربه کرنر زیبا، یه حرکت تکنیکی قشنگ و تحسین کنن در فوتبال زنان، میگن که از مردا هم بهتر بود یا مثل مردا بود. و این نوع نگرش من فکر میکنم که تغییر خواهد کرد وقتی که نگاه ها به تماشای فوتبال زنان عادت کنه، همونطور که در تنیس کاملا این اتفاق رخ داده. یعنی میزان تماشاچی های تلویزیونی فینال ویمبلدون زنان کمتر از رقابت های مردانش نبود و هیچ وقت کسی نمیاد به طور مثال شاراپوا یا پترا کویتووا رو با راجر فدرر و نادال قیاس کنه. هر کدوم تعریف خودشونو دارن و به یک میزان تماشاچی رو جلب میکنن. یا در دو و میدانی زنان هم دقیقاً همین وضعیت هست. فوتبال هم همین شرایط رو پیدا خواهد کرد و رسانه ها رفته رفته به زبان معرفی ورزش فوتبال زنان و نحوه گزارش اون خو خواهند گرفت و اون زبان خاصی که فوتبال زنان باید داشته باشه رو پیدا میکنن، همونطور که فیفا هم ناگزیر هست که جدیتر به این مسئله نگاه کنه.
اما آقای رستم‌پور، اگر بخوایم به مسائل زنان در حاشیه جام جهانی یا فوتبال زنان در آلمان در ایران نگاه بکنیم، در واقع این حاشیه ها یه جاهایی خیلی پرهزینه تر از اون چیزی به نظر میاد که در واقعیت باید باشه. ما دوتا بازداشت شده داریم در ایران که هر دو نفر اونها در راه حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در آلمان بازداشت شدن. مریم مشت که خوشبختانه آزاد شده و پگاه آهنگرانی که همچنان در بازداشت به سر میبره. دلیل اینو برخورد جمهوری اسلامی با این ماجرا چه میتونه باشه؟ اینکه به نظر میرسه که هر گونه تحلیل، تفسیر و انتشار خبر در جامعه فارسی زبان در مورد فوتبال زنان در خارج از کشور رو میخوان محدود و ممنوع بکنن.
از خانم مشت شروع کنیم. وقتی که ایشون میخواست بیاد به محل برگزاری مسابقات زندانی شد و تا پایان جام در زندان بود. به جای اینکه در ورزشگاه بتونه جام جهانی زنان رو تماشا کنه، در حقیقت در زندان میله ها رو نظاره میکرد و بازجوهایی که روبروش قرار میگرفتن. پرسش اینجاست که خب اگر ایشون نمیتونست بیاد به هر دلیلی از نگاه جمهوری اسلامی ایران به آلمان، خب برش میگردوندن خونه و اجازه پرواز بهش نمیدادن. دیگه زندانی شدنش چی بود؟ کسی هم در واقع توضیحی نداد در این زمینه. همچنین خانم آهنگرانی هم قصد حضور در محل برگزاری مسابقات رو داشت که این هنرمند عزیز ایرانی رو هم بازداشت کردن و هنوز در زندانه. فکر میکنم که نمیشه فوتبال زنان رو منفک کرد از باقی عرصه ها و مسائلی که در ایران داره ممنوع میشه و همونطور که شما اشاره کردید جمهوری اسلامی مقاومت میکنه. هر جا رو شما نگاه میکنید از قلیون کشیدن در قهوه‌خانه ها گرفته تا همین چند روز قبل آیت الله خامنه ای اشاره کرد که ما نمیتونیم فرهنگ نشر کتاب رو آزاد بگذاریم و پرسش اینجاست که اصلا کجا رو آزاد گذاشتید که فرهنگ نشر کتاب دومیش باشه. تا فوتبال زنان، تا پوشش آقایون و خانوم ها در خیابون ها، تا بیان، تا گفتار، هر کجاره که نگاه میکنیم ما این محدودیت های روزافزون رو داریم میبینیم. و با توجه به اینکه این مسئله فوتبال زنان یه پدیده در واقع نوظهور هست در ورزش ایران، از این منظر که میخواد در مسابقات بین المللی شرکت کنه و ممکنه که با توجه به استعدادی که دختر ایرانی دارن دست کم در سطح آسیا حرفایی برای گفتن داشته باشه، میخوان از همین ابتدا این مسئله رو مقابلش بایستن و حتی عکس انداختن از این مسابقات مجازات زندان هست، اتفاقی که برای مریم مجد افتاد. تهیه گزارش از این مسابقات مجازات زندان هست، اتفاقی که برای پگاه هنگرانی رخ داد. جالبه که ما می‌بینیم کمیته بین المللی المپیک عربستان رو هشدار داده بهش که اگر ورزشکاران زن شما در رقابت‌های المپیک لندن شرکت نکنن، ممکنه ما مرداتون هم راه ندیم به المپیک. و جالبه که آیا کمیته بین المللی المپیک یا فدراسیون جهانی فوتبال نمی‌بینن که برای یه عکس انداختن از مسابقات فوتبال زنان چه علم تنگی در ایران به پا میشه و چقدر مسئله امنیتی سیاسی میشه و اونجا هیچ واکنشی نشون نمیدن؟ مادامی که فیفا و کمیته بین المللی المپیک نسبت به این قضیه بی تفاوت باشن، جمهوری اسلامی نشون داده که از هر ابزاری برای سرکوب حضور آزادانه زنان ایران در عرصه های جهانی ورزش به شدت استفاده خواهد کرد.
با سپاس از مهدی رستم‌پور.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
اونطوری که مهدی رستم‌پور برای ما گفت، مسئولان فیفا در مورد برخوردهایی که با فوتبال زنان در ایران و حواشی فوتبال زنان در ایران اتفاق میفته سکوت کردن. مسئولان جمهوری اسلامی هم باز هم به گفته آقای رستم‌پور دست به دامان دروغگویی شدن تا بتونن چهره مثبتی از خودشون ارائه بدن. اما در این میون برخورد مسئولان کشور آلمان چه بود در قبال بازداشت پگاه آهنگرانی و مریم مشت؟ فروغ حسین‌پور خبرنگار آزاد ساکن برلین پشت خط تلفن ماست. خانم حسین‌پور، برای ما میگید که برخورد مقامات آلمانی در قبال بازداشت خانم مریم مشت و خانم پگاه آهنگرانی چی بوده؟
کسایی که واکنششون دادن از احزابی بودن که در اپوزیسیون هستن، یعنی در دولت نیستن، مثل حزب سبزای آلمان یا حزب سوسیال دموکرات آلمان، ولی واکنششون دادن، هر دوتاشون اعلامیه زدن، اطلاعیه زدن و خواستن که دولت ایران در مورد این بازداشت ها اظهار نظر کنه و دلیل بیاره که اصلا چرا اینا رو بازداشت کرده و چرا نذاشته که اینا از ایران خارج بشن و به سفرشون بیاد.
خانم حسین‌پور، آیا فعالان زن و یا فمینیست های آلمانی هیچ واکنشی نسبت به بازداشت های زنان در ایران نشون دادن یا خیر؟
سازمان هایی که از حقوق زنان به قول معروف اینجا دفاع میکنن و در این راستا دارن فعالیت میکنن، خیلی اکسیون نمیذارن که مثلا بیرون تظاهراتی بکنن یا جایی اینطوری جمع بشن. زیاد این شیوه کارشون نیست، بیشتر سمینار هست، بیشتر گرد همایی هست که میذارن در رابطه با فعالیت های زنان در آلمان و یا به قول معروف یه نوع تبادل تجربه با فعالین زنان در کشورهای دیگه. بیشتر فعالیت هاشون تو این حوزه میتونیم بگیم هست، ولی اینطور نیست که اصلا هیچ اکسیونی در این رابطه انجام نشه. مثلا امروز که تولد پگاه آهنگرانی هست، خیلی از فعالین حقوق بشر پیشنهاد رو داشتن که چون الانم در اروپا و در آلمان داره فیلم جدایی نادر از سیمین اکران میشه و روی پرده سینما هست، جلوی اون سینماهایی که این فیلم داره نشون داده میشه جمع بشن معترضین و پلاکارد دستشون بگیرن تا تماشاچی‌ها و کسایی که رهگذر هستن و میرن مطلع بشن از موقعیت پگاه آهنگرانی و هنرمندانی که الان تو ایران هستن. همچنین جامعه دفاع از حقوق بشر هم در آلمان اطلاعیه داده بود، به این مسئله اشاره کرده بود که گویا الان هنرمندان هستن که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و اسم برده بود از پگاه آهنگرانی، از مهناز محمدی و همچنین از مضیه وفامهر.
با سپاس از فروغ حسین‌پور خبرنگار آزاد ساکن برلین. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.